به نام خدا. سلام دوستان، وقت بخیر. فرشته پوستی هستم. خدای بزرگ و حکیم رو سپاسگزاری میکنم که یه فرصت دیگه دارم تا با شما عزیزان صحبت کنم. عزیزان، فایل های جلسات گذشته رو گوش کردین؟ سعی کردین تو زندگیاتون بهش عمل کنین؟ خب اگر اینطوره، مطمئنم که نشونه های فوق‌العاده‌ای را دارین تو زندگیتون میبینین که باعث میشه مطمئن بشین مسیر درستیه. خب ما توی دو جلسه قبل در رابطه با باورهامون با هم صحبت کردیم و به شما گفتم که خدمتون عرض کردم که باورهای ما نقش اساسی و نقش پررنگی در شرایطی داره که داریم تجربه میکنیم. باورها همون محتویات ذهن ما، من و شما هستن که دارن هر لحظه ما رو به وجود میارن. من خدمتون توضیح دادم که باورهامون چطوری شکل گرفتن، باورهامون در تعامل با خانواده هامون، در تعامل با دوستان، آشنایان و در تعامل با مربیانمون برای ما به وجود اومدن و زندگی های ما بسیار شبیه به زندگی پدر مادرهای خودمون هست. به این دلیل که ما باورهایی رو پذیرفتیم که دقیقاً باورهای مورد پذیرش پدر مادرهای ما بوده و زندگی های ما تکرار زندگی خانواده ماست و اگر که میخواییم زندگی تغییر کنه برامون، اگر میخواییم که شکل جدیدی از زندگی رو تجربه کنیم، اگر که تا به الان از شرایط راضی نبودیم، خب میتونیم اون رو تغییر بدیم. سرنوشت ما دست خودمون سپرده شده و ما میتونیم اون رو تغییرش بدیم به هر شکلی که دلخواهمون هست. پس باورها بسیار نقش اساسی در زندگی من و شما دارن بازی میکنن. پس لازم هستش که باورهامون رو با دقت پیدا کنیم و شناساییشون کنیم و ببینیم که ما چه باورهای مخربی رو پذیرفتیم که الان شرایط مناسبی رو نداریم. و بعد از اینکه باورها رو شناختیم، میگردیم دنبال الگوهایی که به یه شکل متفاوت از زندگی ما دارن زندگی میکنن و این سوال رو از خودمون بپرسیم چطور این تفاوت به وجود اومده. و پاسخ همین هستش که باورهایی که اون افراد دارن با باورهایی که من دارم متفاوته. به همین دلیل زندگی من و آدم هایی که روی مخالف زندگی من رو دارن تجربه می کنن هم تفاوت داره. خب امروز بیایم در رابطه با قانون جذب صحبت کنیم. قانونی که در جهان اعمال میشه و هیچ زمان در اون تغییر ایجاد نمیشه و برای همه به یک صورت داره عمل میکنه. برای مثال توی همین بخش باورهامون ببینید دوستان، قانون جذب چی میگه؟ قانون جذب میگه شما به هر چیزی که توجه نشون بدی، شما به هر چیزی که تمرکز داشته باشی، اون رو، اون مسئله رو باید تو زندگی تجربه کنی. خب یه مقدار شفافتر در موردش صحبت میکنیم. ببینید دوستان، برای مثال شاید خود شما جز اون افرادی باشین که روی سری از موضوعات بسیار حساس هستین و اصلا خوشایندتون نیست تجربه کردنش، اما میبینین که تمام مدت داره اون مسئله‌ای که مورد پسند شما نیست براتون تکرار میشه و همیشه این براتون سواله، آخه من که این مسئله رو دوست ندارم و نمیخوام تجربهش کنم، پس چرا مدام تو زندگیم اتفاق میفته؟ دلیلش این هستش که دوست خوب من، شما به اون داری توجه نشون میدی. جهانی که ما درش زندگی میکنیم و هوشمند و قانونمند تنها به این نکته توجه میکنه که شما متوجه چی هستی، کانون توجهت بر روی چه مسائلی هست. وقتی که این نقطه تمرکز من و شما رو دریافت میکنه، از جنس اون تمرکز مسائل و موضوعاتی رو واسه من و شما پیش میاره. خب توجه چطور تعریف میشه برای جهان؟ ببینید دوستان، ما در مورد مسئله‌ای که از اون خوشمون نمیاد مدام صحبت میکنیم، ازش در موردش گله و شکایت میکنیم، نسبت بهش غر میزنیم و نسبت بهش ناراحتی میکنیم و رهاش نمیکنیم که حل بشه خودش و از بین بره. مدام با حال بد بهش میپردازیم و این پرداختن به موضوعی که مورد دلخواه ما نیست باعث میشه که قانون جذب روی اون اعمال بشه و اون اتفاق رو من و شما مدام تجربهش کنیم. اگر که برای مثال دوست نداریم آدم هایی که باشون معاشرت میکنیم دچار بی‌نظمی باشن و مدام داریم تو خونه در رابطه با بی‌نظمی آدم ها صحبت میکنیم و مدام میگیم که من از بی‌نظمی کردن خوشم نمیاد، من از شلختگی خوشم نمیاد، چرا انقدر باید ریخت و پاش شما رو من جمع کنم، و مدام دارین در رابطه با بی‌نظمی غر میزنین، گله میکنین، شکایت میکنین، تو جمع افراد که هستین دوباره در مورد بی‌نظمی صحبت میکنین، این باعث میشه که شما یه پیام واضح به جهان مخابره کنین و به قانون جذب میگین من بی‌نظمی رو میخوام چون دارم بهش توجه نشون میدم، پس این بی‌نظمی رو من باید بیشتر تجربه کنم. هر آدمی که وارد زندگی من میشه این بی‌نظمی رو به من نشون بده. این پیامی هستش که شما دارین به جهان مخابره میکنید. جالب این هستش که ما خیلی مواقع میگیم کار دنیا برعکسه، از هر چی که خوشم نمیاد سرم میاد، در صورتی که این عین عدالت در جهان هستش. شما به هر چیزی که توجه نشون بدید باید اون رو تجربه کنید. حالا موضوع این هستش که ما نمیدونیم باید به چه موضوعاتی توجه نشون بدیم. فکر میکنیم اگر در مورد بی‌نظمی غر بزنیم، گله کنیم، شکایت کنیم این مسئله حل میشه. برای مثال فکر میکنیم اگر که فرزندمون بی‌نظمه یا همسرمون بی‌نظمه، مدام بهش غر بزنیم، مدام بهش اهانت کنیم، تحقیرش کنیم، سرزنشش کنیم بابت این خصلت، خب اون متنبه میشه و دیگه این خصلت رو برای همیشه میذاره کنار. در صورتی این اتفاق نمیفته. قانون جذب میگه شما به هر چیزی که توجه نشون بدی، حالا این توجه رو با غر زدن، گله و شکایت کردن میتونه باشه یا میتونه با توجه کردن به نظم باشه، اینو وارد زندگی شما میکنه. خب راه حل چیه؟ راه حل این هستش که اگر من تو زندگیم فردی رو دارم که بی نظمه و من دوست دارم اون منظم باشه، راه حل این هستش که من روی منظم بودن خودم کار کنم، یعنی اصلا کاری نداشته باشم به اون فرد و مدام نخوام که اونو تربیتش کنم، اصلاحش کنم و نظم رو بهش یاد بدم. چه این اتفاق نمیفته؟ من و شما اینو تجربه کردیم که هر چقدر بیشتر روی مسئله پافشاری میکنیم با ناراحتی، اتفاقا اون مسئله بیشتر برامون اتفاق میفته. پس راه حل این هستش که من روی صفت منظم بودن خودم کار کنم و هرچه بیشتر این نظم رو تو زندگیم حاکم کنم و از اون لذت ببرم، تا اینکه آروم آروم این خصلت و نتایج فوق‌العاده‌اش در زندگی من باعث میشه اون فرد هم به سمت نظم و نظم رفتاری کشیده بشه. یه نکته عزیزان، شما میدونستین که تمام اون چیزی رو که ما داریم تجربه میکنیم، برای مثال خصلت‌های نامناسبی که تو افراد دیگه داریم میبینیم، دقیقا همون رو در وجود خودمون داریم. شاید شما بگین که برای مثال همین نظم رو من اتفاقا بسیار در منظمی هستم. نه، یه مقدار دقت کنید. شما شاید تعریف دقیق نظم رو نمیدونید. نظم فقط این نیست که شما توی کارهای منزل نظم داشته باشید. آیا شما نظم رفتاری تو تمام ابعادش دارید؟ آیا شما تونستید اونقدر منظم رفتار کنید که آرامش داشته باشین؟ چون نتیجه طبیعی نظم رفتاری این هستش که شما در تمام زمانها آرامش داشته باشید. پس اگر نیست، یه مقدار جستجو کنید، واکاوی کنید رفتارهای خودتون رو، ببینید در کدوم قسمت، در کدوم از ابعاد زندگیتون دارین بی نظمی میکنید و اون باعث شده که فردی رو که نظم نداره و نمیتونه منظم باشه رو وارد زندگیتون کنید. پس خدمتون گفتم راه حل این هستش که من روی خودم کار کنم و اینکه این صفت رو هرچه بیشتر رو خودم پیاده کنم و از نظمی که به وجود میارم لذت ببرم و این باعث میشه که من نتیجه نظمم رو ببینم. آدم‌های زندگی ما، تمام آدم‌ها دنبال نتیجه‌های خوب هستن، دنبال این هستن که رفتاری از خودشون نشون بدن تا نتیجه خوبی رو هم دریافت کنن. پس اون آدم‌هایی که با ما دارن زندگی می‌کنن، اگر که ما درست داریم نظم رو رعایت می‌کنیم، نتیجه‌اش رو ببینن، قطعاً نظم رفتاری رو انتخاب میکنن و مدلی که نظم رفتاری درش هست زندگی میکنن. یه نکته دیگه، شاید شما تو تمام ابعاد دارین نظم رفتاری رو درست انجام میدید و نظم رفتاری رو رعایت میکنید و باز هم دارید بی نظمی تو آدم های اطرافتون میبینید. این علتش چیه؟ علت این هستش که احتمال خیلی قوی شما در زندگی گذشته، در سالهای گذشته تو خانوادتون افرادی رو یا فردی رو داشتین که به شدت بی نظم بوده و اون زمان شما خیلی به اون دقت میکردید. مثلا شما اگر دختر خانمی هستین که الان ازدواج کردین یا آقای پسری هستین که الان ازدواج کردین و همسری دارین که بی نظمه و شما منظم هستید، یه مقدار فکر کنید. شاید شما تو خانواده زندگی میکنید که پدر یا مادرتون به اون شکل دلخواه نظم رفتاری نداشتن و این باعث میشه که شما دچار رنج بشین از این موضوع و مدام بهش توجه کنید و مدام نسبت بهش گله و شکایت میکردید. به خاطر همین قانون جذب روی شما اعمال شده و فردی رو وارد زندگیتون کردید که بی نظمه. خب ما باید خیلی جستجوگرانه روی باورهامون دقت کنیم، چون که اون چیزی رو که ما داریم تجربه میکنیم خارج از ذهنیات ما نیست. یعنی اون چرا که ما باور کردیم داره برامون رخ میده. اگه ما باور کردیم که در جهان آدمهای بی نظم وجود دارن، پس ما باید آدمهای بی نظم رو در زندگی هامون تجربه کنیم. قانون جذب بدون تغییره و در زندگی تمام انسان‌ها داره اعمال میشه. تفاوتی هم براش نداره که آدمی که منظمه پس باید تمام آدم‌های منظم وارد زندگیش بشن. نه، اون فقط کانون توجه من و شما رو میگیره و موضوعاتی از همون دست رو وارد زندگیمون میکنه. این در بخش نظم خدمتون گفتم. حالا بدیم سراغ بخش دیگه ای. برای مثال شما از مادر و پدری هستین که همیشه دوست داشتین فرزندتون درس خون باشه و خودش به صورت خودکار به تکالیفش رسیدگی کنه، اما الان میبینید این اتفاق رخ نداده و فرزند شما اتفاقا اصلا اهل درس خوندن نیست و مدام شما هستین که باید اونو هدایت کنید به سمت درس خوندن و اون اصلا رغبتی به درس خوندن نداره و اگر شما بالا سرش نباشین اصلا سراغ درس و کتابش نمیره. علت چیه؟ علت این هستش که شما این مسئله براتون خیلی خیلی مهمه، اونقدر مهم هستش که نمیتونید به خود فرزندتون اعتماد کنید که اون رو رها کنید و اجازه بدین خودش به کارهای مدرسه‌اش رسیدگی کنید و شما فقط نظارت کنید. دقت کنید شما از همون روزهای اولی که کودکتون رو وارد مدرسه کردید تمام مدت داشتید بهش میگفتید که باید درس بخونید، من فقط نمرات بالا رو از تو قبول میکنم، من میخوام که تو بهترین دانش آموز مدرسه باشی و مدام اگر که یه زمانی ضعیف عمل کرده شما براتون خیلی این مسئله مهم شده بوده و مدام خودتون و فرزندتون رو آزار دارید به خاطر این مسئله و الان چند ساله که فرزند شما مدرسه میره و تحصیل میکنه و همون مسائل که از روز اول باهاش داشتین رو هنوز دارید و این هم به همون خاطر هستش که من و شما به چیزهایی که توجه میکنیم اونها رو وارد زندگیمون میکنیم. راه حل چیه؟ چرا؟ یعنی تمام آدم هایی که روی زمین هستن، تمام پدر مادرها فرزندایی دارن که درس نخون هستن و مدام پدر مادر هستن که باید اونها رو برای درس خوندن هدایت کنن، یا اینکه نه بچه‌هایی هستن که خیلی درس خونن و پدر مادر اصلا کاری ندارن. وقتی با این پدر مادر رو صحبت میکنیم اونها میگن که فرزند من به صورت خودکار خودش درس خون هست، اصلا نیاز نداره من بهش بگم که امتحان داری یا درس داری تکلیف داری، خودش به صورت خودجوش تکالیفش رو انجام میده و اصلا لازم نیست که ما بخوایم به اون یادآوری کنیم. و وقتی که یه مقدار ریشه یه مسئله رو جستجو کنیم متوجه میشیم که این پدر و مادر از همون روزهای اول مسئولیت کامل تحصیل بچه رو به خودش سپردن و مدام دخالت نکردن تو کار بچه. ببینین دوستان عزیزم، ما اگر میخواییم به نتایج دلخواه برسیم راهش این نیست که با حال بد اون مسئله رو دنبال کنیم، راهش این نیستش که مدام در مورد اون مسئله گله و شکایت کنیم، نق بزنیم، قر بزنیم. فقط و فقط راه حلش این هستش که در مورد این موضوع، در مورد درس خون بودن بچه ها، راه حل این هستش که بهشون بگیم که شما خودت مسئول درس و تکلیفت هستی، چنانچه نمره خوبی بگیری بسیار عالیه، ما تو رو تشویق میکنیم، و چنانچه نمره خوبی نگیری باز هم خودت مسئول هستی و تو باید پاسخگو باشی و بیشتر از این ما نباید کاری انجام بدیم. خب من و شما یا خودمون تجربه کردیم یا تو اطرافمون آدم هایی هستن که سالیان سال درگیر درس نخوندن بچه هاشون هستن و مدام دارن از این مسئله رنج میبرن. واقعا این مسئله برای خیلی از پدر مادرها رنجه. من خودم یکی از اون مادرهایی هستم که تو سالهای پیش بسیار بسیار مسئله نمره بالا گرفتن برام نقش مهمی داشت و اونقدر این نقش مهم بود که خیلی مواقع خودم و فرزندم رو دچار تنش، دچار استرس می کردم و حال بدی رو تجربه می کردم. یعنی من منتظر بودم که تابستون بشه و این درس تموم بشه دیگه، چون من از روز اول مهر با فرزندم مدرسه می رفتم تو آخرین لحظه که بخواد امتحان پایان سال رو بده و نتیجه چی می شود؟ نتیجه این بود که من داشتم به زور بچه رو هل می دادم به سمت درس خوندن و اون نتیجه که مطلوب من بود هیچ وقت حاصل نشد، تا اینکه متوجه شدم اشتباهه. این مسیر مسیری نیستش که بخواد منو به اون شرایط مناسب برسونه. کاری که کردم این بود که باش صحبت کردم و بهش گفتم که مسئولیت درستو میخوام کامل به خودت بسپارم، من از تو میخوام که خوب درس بخونی و نتیجه خوب بگیری. برای من اهمیتی نداره که نمره 20 حتما بگیری، یه نمره خوب هم بگیری، اونقدر که تو تلاش کنی برای من کافیه. و باور کنین دوستان، از وقتی که من این بار سنگین رو از روی دوش خودم روی زمین گذاشتم، اولا که آرامش عجیبی به سمت سوی من و فرزندم اومد و فرزند من خودش مسئولیت درسش رو پذیرفته و نمیخوام بگم که حتما همیشه نمره 20 گرفته، اما نتیجه عالیه. نتیجه اونقدر عالی هست که من دلم نمیخواد دیگه به اون مادر سختگیر برگردم. و از شما هم میخوام این رویه انتخاب جبر رو که شما میخواییم به جبر و زور فرزندتون رو درس خون کنین رو بذارین کنار، چون جواب نمیده. خب تو اطرافتون آدم هایی هستن که فرزندانی دارن که درس خونن، با اونها صحبت کنید، ببینید که اونها چی میگن، چرا این اتفاق واسشون افتاده. من خودم با یه خانمی صحبت میکردم که ایشون دخترشون دانشجو بود و ایشون میگفتن دختر من دانشجوی ممتاز در دانشگاه هست. و از ایشون سوال کردم که شما چه کردین که این نتیجه رو دارین دریافت میکنین؟ ایشون به من گفت من از روز اول مدرسه دخترم بهش گفتم خودت مسئول درست هستی و من هیچ کاری به درس خوندنت ندارم. و از روز اول این بچه پذیرفت که خودش موظف است درسش رو بخونه و تکلیفش رو حاضر کنه. و الان این خانم میگفت همین الان دختر من خودش اذعان داره که اگر مادر من غیر از این بود و مدام میخواست به من تحکم کنه که درس بخون درس بخون درس بخون، من حتما رویه دیگه ای رو پیش میگرفتم. و اتفاقا دوستان، این بچه هایی که بهشون فرصت داده میشه که تا خودشون کاراشون انجام بدن و خودشون مسئول انجام دادن تکالیفشون باشن، اتفاقا بچه های بسیار مستقل تری بار میان و بچه هایی هستن که از عزت نفس و اعتماد به نفس بالاتری برخوردارن. و یه نکته اینجا بگم دوستان، ما به چه قیمتی میخواییم بچه همون درس خون باشن و نمرات عالی بگیرن؟ به این قیمت که آرامش خودمون خانوادمون رو تحت شای مسئله قرار بدیم؟ آیا اینقدر ارزش داره؟ یا اینکه اگر که اجازه بدیم بچه خودش درس بخونه و یه نمره خوبی رو بگیره، همین هم کفایت میکنه؟ خب دوستان، توی این مثال هم متوجه شدیم که ما وقتی که روی موضوعی با حال بد تمرکز بذاریم و با حال بد روی موضوع اصرار کنیم، اتفاقا روی مخالف اون موضوع رو میبینیم و هرگز به اون نتیجه مطلوبمون دست پیدا نمی کنیم. پس از حالا به بعد مسئولیت درس خوندن بچه رو به خودش بسپارید و دورا دور نظارت کنید و اجازه بدین که این بچه خودش از پس کارهاش بر بیاد. خب توی مثال دیگه بریم سراغ مسائلی که مربوط به موضوعات مالیمون میشه. بیشتر مادم‌ها خیلی توی این مورد باورهای مخرب داریم، به خصوص ما ایرانی‌ها و ماهایی که تو خانواده هایی بودیم که روی خوشی به پول نشون نمی دادن و همیشه می گفتن که پول چیز خوبی نیست، همینقدر داشته باشی که آبرود حفظ بشه، همینقدر داشته باشی که دست جلوی کسی دراز نشه، همینقدر کافیه. و از این دست جملات ما خیلی شنیدیم، مدام در رابطه با افرادی که پول دار بودن صحبت های بدی رو میشنیدیم و مدام اونها محکوم میشدن که یا قاچاقچی هستن یا کلاهبردار هستن، شیاد هستن. و این تو ذهن من و شما این رو القا کرد که اگر به سمت پول بری یعنی که از انسانیت دور شدی. و مدام به ما میگفتن آدم هایی که با خدا هستن سمت پول نمیرن. یعنی چی؟ القای ذهنیش چی بوده؟ القای ذهنیش این بوده که پول بی خدایی میاره. اینها تماماً باورهای اشتباهی بوده که تو مغز من و شما پر شده و این شده که الان شرایط مالی خوبی رو تجربه نمی کنیم. در صورتی که پول و ثروت نعمت خداونده و میتونه جلوی خیلی از خصلت‌های بد، جلوی خیلی از اتفاقات بد، جلوی خیلی از بی ایمانی ها رو اتفاقاً بگیره. دوستان عزیز، مگه تمام آدم هایی که روی زمین هستن و تونستن پول خلق کنن و پول بسازن از راه نادرست به این مال و ثروت رسیدن؟ چنین چیزی نیست. من و شما آدم هایی رو دیدیم تو اطرافمون که اتفاقا از راه درست افرادی هستن که کارآفرین بودن، افرادی بودن که خودشون حرکت کردن و رفتن به سمت مشاغل دلخواهشون و اتفاقا ثروت‌های فوق‌العاده عالی رو ساختن و الان دارن لذتش رو میبرن. بیاییم به باورهای اشتباهی که در مورد موضوعات مالی داریم شک کنیم و اونها رو شناسایی کنیم و باور کنیم که پول نعمته، پول یکی از نعمت‌های عظیم خداونده و میتونه خیلی از مسائل من و شما رو به راحتی حل کنه. مگه آسایش و آرامش چه تناقضی با خداجویی و خداپرستی داره؟ کی خداوند به من و شما گفته که شما نمیتونی از نعمت‌های من، از پول و ثروت استفاده کنی؟ اگر قرآن حکیم رو این وسط قرار بدیم، که من در هیچ کجایی از قرآن ندیدم که خداوند بگه که آدم‌هایی رو من متقی میشمرم که به سمت مال و ثروت نرن، چنین چیزی نیست دوستان. پس اگر که ما شرایط مالی خوبی رو تجربه نمی کنیم، تنها به این دلیل هستش که ما باورهای مناسبی رو در این زمینه نداریم. باید باورهای مخربمون رو بشناسیم که همین باورهای مخرب هستن که باعث شدن ما الان به اون وضعیت مالی عالی که دلخواهمون هست، به اون نعمتهای عالی که خداوند برای تمام انسانها خلق کرده دست پیدا نکنیم. دوستان عزیزم، بهترین ها رو خداوند خلق کرده برای تمام انسانها، نه برای یه عده خاص. تفاوت در این هستش که یه سری از آدم‌ها پذیرفتن که پول و ثروت نعمته و اونو وارد زندگیشون کردن، اما یه عده دیگه نه، فکر کردن اگر پول و ثروت وارد زندگی بشه، وارد سرنوشتشون بشه، از در دیگه ایمانشون میره. در صورتی که چنین چیزی نیست. اتفاقا فقره که بی ایمانی میاره، کفر میاره، شرک میاره. شما پای صحبت آدم هایی که دچار فقر هستن اگر بشین، متوجه میشین این آدم ها بیشتر موقع ها حتی خدا رو هم انکار میشن. میگن اگر خدایی بود چرا من این همه فقر رو دارم، چرا این همه بدبختی دارم؟ باور کنین دوستان، درصد بالایی از موضوعات و مسائبی که آدم ها دارن میکشن، رنج هایی که آدم ها دارن میکشن، به خاطر فقر و تنگ دستیشونه. که اگر بتونن باورهای اشتباهشون رو تصحیح کنن، شناسایی کنن و به جاش باورهای پول ساز رو در ذهنشون قرار بدن، خب روی دیگه این قضیه رو تجربه میکنن و پول و ثروت وارد زندگیشون میشه و خیلی از مسائل به راحتی حل میشه. خب دوستان، امروز هم در بخش باور با شما صحبت کردم. باورهای ما نقش اصلی رو دارن در شرایط زندگی من و شما بازی میکنن. لازم هستش که خیلی روی موضوع ما تأمل کنیم، خیلی باید بشینیم با خودمون فکر کنیم، ببینیم که باورهای مخربمون چی هستن. تمرینمون این باشه که تو تمام طول شبانه روز دقت کنیم و مچ این ذهنمون رو بگیریم که چه باورهای مخربی رو در خودش جا داده که من الان اون شرایط دلخواهم رو ندارم. وقتی باورهای مخرب شناسایی بشه و من بپذیرم که این باورهای نامناسب من هست که شرایط نامناسب رو به وجود آورده، خب این یه قدم اساسیه. قدم بعدی اون هستش که الگوهایی رو تو آدمهای اطرافمون تو جهان پیدا کنیم که یه زندگی متفاوت از زندگی ما دارن تجربه میکنن، و اونجاست که باید به خودمون بگیم چرا من نه، چرا من نباید اون شرایط عالی رو تجربه کنم. و پاسخ این هستش که تفاوت در نوع باورهامونه. خب دوستان، من تو جلسات بعد هم سعی میکنم در این مورد صحبت کنم، چون صحبت در این مورد بسیار جا داره که گفته بشه و این موضوع که حل بشه زندگی های ما هم تغییر میکنه. خیلی ممنونم از همراهیتون. نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو در سایت من برفا قرار بدید. در صورتی که نیاز مشاوره دارید توی سایت ما ثبت کنید. و اینکه در پایان از خداوند میخواییم که کمکمون کنه تا زیبا زندگی کنیم و اثرات زیبایی از ما به جا بمونه. در پناه خداوند یکتا باشین عزیزان. خدا نگهدار دوستان.